بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای نروی، جلسه 81، صفحه 109، تاریخ 3 بهمن ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة المؤمنين الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة، أما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم، فالتعليل المذكور في آية النبع على ما ذكره أمين الإسلام من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد. فهتر مسألة حجية خبر واحد بود. عرض شد شیخ انصاری سه مطلب رو متعرض می شوند. مطلب اول تحریر محل نزاع بود. دیروز اشاره شد که قائلین به حجیت خبر واحد نزاع و اختلاف بین خودشون فراوان است، که خبر واحد حجت کدام خبر است، ولی فعلا ما به اون اختلافات کاری نداریم. فعلا میخوایم به طور کلی ببینیم دلیلی بر حجیت خبر واحد فی الجمله داریم یا نداریم. این خلاصه مطلب اول بود که تمام شد. حالا عبارتی مقداری مونده که بعد تطبیق میکنه. اما مطلب دوم ادله مانعین است. کسانی که حجیت خبر واحد رو منع میکنند به سه دلیل تمسک نمودند. دلیل اولشون آیات قرآن است. که دو مورد رو ذکر میکنند. مورد اول میگن آیات فراوانی داریم که ما رو منع میکنند از عمل به غیر علم. مثلا آیه شریفه ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون لا تقف ما لیس لک به علم لا تقف ما ليس لك به علم. و نظیر این آیات
که مفادش اینه به دلیل ظنی عمل نکنید و خبر واحد دلیل ظنی است، پس عمل به خبر واحد جائز نمی باشد. این یک مورد. مورد دوم، تمسک به آیه نبأ است. تاکنون آیون شنیدن برای حجیت خبر واحد به آیه نبأ تمسک می شود. حالا مطلب تازه و جدید، تمسک به آیه نبأ برای عدم حجیت خبر واحد. مرحوم شیخ طبرسی در مجمع البیان به ذیل آیه نبأ تمسک فرموده است، برای این که خبر واحد حجت نیست، خبر واحد عادل هست. ایشون فرموده خداوند در آیه نبأ وقتی می فرماید خبر فاسق حجت نیست، یک دلیل ذکر میکنه، میفرماید ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. به خبر فاسق عمل نکنید چون پشیمان میشید. خب ما بارها خوندیم که العلت تعمم و تخصص، هر جا این علت وجود داشت به اون خبر نمیشه عمل کرد و این علت در خبر عادل هم وجود داره. خب عادل هم معصوم نیست، پس ممکنه یه وقت دروغ بگه. شما به خبر کذب عمل میکنی بعدن پشیمان میشه. پس در خبر عادل هم احتمال پشیمانی هست، پس خبر عادل حجت نمی باشه. این آیات قرآن که دو مورد داشت بیان شد. اما روایات، حدود یک صفحه روایت مرحوم شیخ انصاری ذکر میکنند. بله، دلیل دوم شد تمسک به روایات برای عدم حجیت خبر واحد. خلاصه این روایات و مضمونش این است، از این روایات استفاده می شود روایت و خبر در دو صورت حجت است، یک وقتی که خبر موجب علم باشن، خبر قطعی باشن. دوم اگر خود خبر ظن نیست، خبر قرینه داشته باشه، از قرآن یا سنت قطعیه. پس خبر واحد مع القرینه حجت است که بازم نتیجتاً موجب قطع میشه با کمک قرینش. و الا روایات دیگر که قرینه از قرآن نداشته باشند و موافق قرآن نباشند، حجت نمی باشند. البته اصل استدلال بعدن میاد بیشتر توضیح میدن. فعلا این خلاصه رو عرض کردیم که با روایات آشنا بشیم. دیگه روایات از خارج چیزی نداره، از رو تطبیق میکنیم تا برسیم مطلب بعد. از بحث گذشته یه فرازی عبارت باقی بود، دقت کنید تطبیقش کنیم برسیم بعد. از اون اثانی دقت کنید، اثانی انها مع عدم قطعیت صدورها معتبرتون بالخصوص املا. فرمودن در روایات شیعه دو اختلاف وجود داره. اختلاف اول این بود که قطعی و صدورن یا نه. اختلاف دوم این است با فرض این که همه روایات قطعی نیستن، روایات ظنی هم داریم، ولی این روایات ظنی حجتن یا نه. از ثانی انها اختلاف دوم این است که این اخبار و روایات با عدم قطعیت صدورشون، با اینکه ظنی و صدورن، آیا معتبرن بالخصوص یا نه. اینجا باز اولا دو قول پیدا میشه، بل محکی عن السید، اون چی که حکایت شده از سید مرتضی و قاضی و ابن زهره و مرحوم تبرسی و ابن ادریس قدس الله اسرارهم المنع. این آقایان فرمودن خبر ظنی که خبر واحد باشه حجت نیست، معتبر نیست. و ربما نسب الى المفید قدس سره، چه بسا به شیخ مفید همین نسبت رو دادن. حیث حکی عنه فی المعارج، در کتاب معارج چنین حکایت شده از ایشون، انه قال، مرحوم شیخ مفید فرموده است ان خبر الواحد القاطع للعذر. شیخ مفید فرموده خبر واحد حجت خبر واحدی است که منجر به علم بشه، خبر واحد مع القرینه است، خبر واحد بدون قرینه حجت نیست. ان الخبر الواحد القاطع للعذر، خبر واحدی که عذر انسان رو قطع میکنه در پیشگاه خداوند یعنی حجت است، هو الذی یقترن الیه دلیل، خبر واحدی است که همراه باشد با او دلیلی که یفضی به نظر الالعلم، که منجر شود با دقت انسان به علم. آدم وقتی دقت کنه منجر به علم بشه. و ربما یکون ذالک اجماعا او شاهدا من عقل، چه بسا این عرض کنم که همراه اون قرینه‌ای که همراه با او هست، ربما یکون اون مقترن با اون خبر واحد، اون چی که با خبر واحد همراه میشه منجر به علم میشه، یک اجماع باشه. شما خبر واحد دارین زمینش میکنید به یک اجماع، خبر واحد معل قرینه میشه، موجب علم میشه، حجت میشه. یا شاهد از عقل باشه، یا یک دلیل عقلی داشته باشید به همراه خبر واحد زمینه میکنید، منجر به علم میشه. و ربما ینسب الى الشیخ، چه بسا به شیخ طوسی هم همین نسبت داده میشه. کما سیجی او این در نقل کلامه، چنان که در وقت نقل کلام شیخ طوسی بحثی خواهیم کرد. و کذا الى المحقق، به مرحوم محقق هم همین نسبت داده میشه. بل الى ابن بابوی، بلکه به مرحوم شیخ صدوق هم همین نسبت داده میشه. بل فی الوافیته، بلکه مرحوم سید سعد در وافیه چنین فرموده، انه لم یجد القول بالحجیت صریحا ممن تقدم علی العلامه. مرحوم سید صدر فرموده که ایشون پیدا نکرده قول به حجیت خبر واحد رو صریحا قبل از علامه. ایشون فرموده حجیت خبر واحد رو اول کسی که مطرح کرده مرحوم علامه بوده، قبل از مرحوم علامه هیچ یک از علمای شیعه صریحا نگفته خبر واحد حجته و هو عجیب. شیخ انصاری میفرمان این خیلی عجیبه. حالا در جاش میرسیم، موارد زیادی داریم علما قبل از علامه تصریح کردن به حجیت خبر واحد. خب این تا اینجا کسانی که قائل به عدم حجیتن و اما القائلون بالاعتبار فهم مختلفونه، اما کسانی که قائل به حجیت خبر واحد ظنی هستن اونا هم اختلاف دارن. اختلافشون از این جهته، من جهت ان المعتبر منها، از جهت این که معتبر از اون اخبار، کل ما فی الکتب المعتبره، آیا تمام اخبار ظنیه کتب معتبری شیعه حجته؟ کما یحکا عن بعض الاخباریین ایزن، چنانچه بعضی از اخباریین فرق نداره علایه کتب معتبره یا کتب اربعه، مراد از کتب معتبره همون کتب اربعه هست کلن. از اول هر جا در اون اول صفحه هم فرمودن کتب معروفه، مراد همون کتب اربعه هست میشه. بله ببینید، این کسانی که معنی میکنن بعض الاخباریین میگن ما به خبر ظنی عمل نمیکنیم، وقتی به کتب اربعه میرسن میگن خیلی از روایات کتب اربعه ظنی نیستش، یا قرینه داره و یا متواتره، پس قطعی هستش. بله چنانچه حکایت میشه از بعضی از اخباریین همچنین که میگن تمام کتب اربعه یا کتب معتبره ما با اینکه ظنی هستش حجت بله معتبر است. و تبعهم بعض المعاصرین من الاصولیین، مرحوم نراقی هم نظیر این حرف رو زده، متابعت کرده این بعض الاخباریین را بعضی از معاصرین از اصولیین که مرحوم نراقی باشد، بعد از استثناء ما کان مخالفاً للمشهوره، بعد از این که ایشون فرموده است که استثناء کرده از حجیت روایاتی رو که مخالف با مشهور باشه، ایشون فرموده در بین کتب معتبره شیعه اگر روایتی مخالف با فتوای مشهور علما بود حجت نیست، به الا بقیه روایات کلن ولو زنی و صدور باشه حجت. او ان المعتبره بعضها، اختلاف شده، بعضی ها میگن معتبر همه روایاته، او ان المعتبر بعضها، یا نه اون چی که معتبر است از این اخبار ظنی بعضی از این اخبار است. خب حالا بعض الاخبار بود کدوم بعضه؟ ملاک در حجیت چیه؟ دیروز خارج توضیح دادیم. و ان المناطف الاعتبار، به این که ملاک در معتبر بودن خبر واحد عمل الاصحاب، بعضی ها گفتن هر خبر واحدی که علما بهش عمل کردن حجته، کما یظهر من کلام المحقق، مرحوم محقق همین نظر رو داره. او عدالت الراوی، بعضی ها گفتن ملاک در حجیت خبر واحد عدالت راوی است، که متقدمین علمای شیعه تا زمان صاحب معالم و حتی بعد از ایشون همین حرف رو میزنن، میگن خبر واحدی که راویش عادل باشه حجته. او وثاقته، که علمای متأخر میگن، علمای متأخر شیعه میگن خبر واحدی که راویش ثقه باشه ولو عادل نباشه، شیعه دوازده امامی نباشه حجت. او مجرد الظن به صدور روایه، بعضی از علما چنان که از کلمات مرحوم شهید ممکنه استفاده بشه، ایشون میفرماین که اصلا در روایت کاری به راوی نداریم، مجرد ظن به صدور روایه ما نگاه میکنیم، اگر اطمینان ظن قوی داشتیم که این روایت از معصوم صادر شده ولو راویش فاسق باشه روایت حجته، یا مجرد ظن به صدور روایت من غیر اعتبار صفت فی الراوی، بدون معتبر بودن صفت راوی، او غیر ذالک من التفصیلات فی الاخبار، یا تفصیلات دیگری که در جای خودش بهش اشاره میشود. همه این حرفا رو میزنن، فعلا میفرمان ما تو این حرفا بحثی نداریم، فعلا میخوایم به طور کلی ببینیم خبر واحد حجت داریم یا نداریم، قیودش بعد باید بحث کنیم. بل مقصود هنا، اون چی که در اینجا فعلا مقصوده، بیان و اثبات حجیتی بالخصوص، بیان اثبات حجیت خبر واحده بالخصوص، نه با تمام قیود، فل جمله در مقابل سلب کلی، در مقابل مرحوم سید و ابن ادریس و ابن زهره که میگن اصلا خبر واحد حجت نداریم، ما میخوایم اثبات کنیم آیا خبر واحد حجتی داریم یا نداریم، به قیودش هم کار نداریم. لذا میفرمان بل نذکر اولا، اولا ذکر میکنیم ما یمکن ان ان یحتج به القائلون بالمعنى، اون چرا که ممکن است این که استدلال نماین به اون مسئله قائلین بالمعنى، کسانی که مانع از حجیت خبر واحدن دلیلشون چیه؟ ثم نعقبه بذکر ادله الجواز، بعد پشت سر این مطلب ذکر میکنیم ادله جواز را، ادله مانعین را ذکر میکنیم جواب میدیم، بعدم ادله مجوزین را ذکر میکنیم. فنقول میگوی این مطلب اول تمام. مطلب دوم، اما حجت المانعین، اما دلیل کسانی که مانع میکنن از حجیت خبر واحد، فالادله الثلاثه، روایات، آیات، اجماع. اما الکتاب، اما آیات قرآن، عرض دو مورده، فل آیات ناهیت عن العمل بما وراء العلم. یک مورد اول آیاتی که نهی میکنن از عمل کردن به غیر علم، میگن آیاتی هست که آیات زیادی داریم که میگن عمل به غیر علم، عمل به دلیل ظنی جایز نیست، خبر واحدم دلیل ظنی است، فلا یعمل به. اما مورد دوم و تعلیل المذکور فی آیه نبأ، اون علتی که در ذیل آیه نبأ ذکر شده، اون علت شامل مطلق خبر واحد میشه، چه خبر واحد عادل چه فاسد باشه. الا ما ذکره، بنابر اون که ذکر کرده او را مرحوم امین الاسلام تبرسی، من ان فیها دلالتن، از این که در این آیه نبأ دلالت است الا عدم جواز العمل به خبر واحد. آیه نبأ دلالت میکند در این که عمل به خبر واحد مطلقا جایز نیست. این آیات تمام شد. و اما سنه فهیه اخبار کثیره، روایات زیادی داریم که تدل علی المنع من العمل بالخبر الغیر المعلوم الصدور، این اخبار دلالت میکنند در منع ما از عمل به خبر غیر معلوم الصدور. این روایات میگن عمل کردن به خبر ظنی درست نیست، الا اذا احتفت به قرینه المعتبره، مگر این که همراه باشد با یک قرینه معتبری، من کتاب، این که اون قرینه معتبر کتاب باشه، او سنت معلومه، یا سنت قطعی باشد. خبر واحد اگر معید داشت از سنت قطعی و خبر متواتر حجته، و الا حجت نخواهد. حالا روایات رو ذکر میکنن موارد مختلف، مثل ما رواه فی البحار عن بصائر الدرجات عن محمد ابن عیسی قال. اینجا ما یک آدرس هایی رو نوشتیم که حالا با این آدرس هایی که در این رسائل های جدید هست تطبیق میکنیم، ببینیم تا چه حد. بله، مثل ما رواه فی البحار، حدیث اول رو مرحوم علامه مجلسی در کتاب بحار نقل کرده از بصائر الدرجات. بله، اینجا حدیث رو وسائل شیعه آدرس داده، بحار جلد دوم صفحه 241، حدیث رو در خود منبعش میتونید پیدا کنید. قال امام، بله، مرحوم علامه مجلسی از محمد ابن عیسی نقل میکنن، چنین گفت محمد ابن عیسی، اقرأنی داوود ابن فرقد الفارسی کتابه الى ابی الحسن الثالث علیه السلام. این اقرأ معناش خوند برای من نیستش ها، از من طلب کرد که من بخوانم. این اصطلاح حدیثی هست، روایتی رو کتابی که وجود داره راوی به طرف میده، میگه این کتاب رو بخوان و بعد ازش نسخه بردار، به این عنوان ذکر میکنن. طلب کرد از من بخوانم داوود ابن فرقد فارسی نامش را الى ابی الحسن الثالث، به امام هادی علیه السلام، و جوابه به خطه، و حالیم که جواب اون نامه هم به خط امام هادی بود. فکتبه آقای داوود ابن فرقد به امام هادی چنین نوشته بود، سوال میکنیم شما را، سوال کرده از امام، عن العلم المنقول عن آبائک و اجدادک صلوات الله علیهم اجمعین، از اون علم، یعنی مراد از اون روایاتی که نقل میشه از آبا و اجداد شما، قد اختلفوا علینا فیه، اختلاف شده بر ما در این علم منقول، در این روایات اختلاف زیاد وارد میشه، و کیف العمل به علی اختلافه، وقتی میبینیم روایات مختلفن چجوری بهشون عمل کنیم. و کتب علیه السلام به خطه، امام چنین نوشتن، ما علمتم انه قولنا فلزموه و ما لم تعلموه فردو الینا، اون چرا که علم دارید که قول ماست او رو بگیرید، روایتی رو که یقین دارید و علم دارید اخذش کنید، و ما لم تعلمو، روایتی رو که علم ندارید، خبر زنی هست، فردوه و الینا، ردش کنید به ما، دست نزنید به اون روایت، عمل به روایت زنی نکنید. و مثله عن مستطرفات سرائر، مثل همین روایت رو مرحوم ابن ادریس در مستطرفات سرائر نقل کرد. در آخر کتاب سرائر یه بخشی مرحوم ابن ادریس داره به نام مستطرفات. کلمه مستطرف از طریف مشتقه، یعنی چیزهای تازه و نو، احادیث تازه و جدیدی رو که ایشون به نظرش رسیده ملحق کرده به کتاب سرائر به نام مستطرفات نوشته است. یکی از نکات جالب مستطرفات اینه که به تمامه و به کماله یکی از اصول اربعمعه شیعه اونجا نوشته شده، که میدونید حالا تو این بحثا به مناسبت هم اشاره میکنید این کتب شیعه گرفته شده از اصول اربعمعه هست، 400 اصل بوده که در رجال خودش بحث مفصلی است. دوستان اگر اهل تحقیق باشن تو این زمینه یه مقدار کار کنن، بحث خوبیه. اصول اربعمعه شیعه چی بوده؟ فرق بین اصل با کتاب چیه؟ چرا خود مثلا عوان ابن تغلب از یک کتابش به نام کتاب نام میبره، از یک کتابش به نام اصل نام میبره؟ فرق بین اصل و کتاب چیه؟ اصول اربعمعه چند تاش برای ما باقی مونده؟ آیا 400 تا بوده، کمتر بوده، بیشتر بوده؟ یه بحث رجالی فقهی خیلی عمیق و جالب هست که در مزانش میتونید کار کنید. حالا یکی از عرض کنم که نکات قوت این کتاب مستطرفات اینه که به کامله یکی از اصول اربعمعه رو از اول تا آخر اینجا نقل کرده، اصل عوان ابن تغلب رو. برای این حدیث هم باز همون بهار جلد دوم صفحه 245 میتونید مراجعه بفرمایید، نقل از مستطرف رو در بهار جلد دوم نقل کرده. بل اخبار دالت على عدم جواز العمل بالخبر المعصوم، از این طرف باز اخباری داریم که دلالت میکنن برای اینکه جایز نیست عمل کردن به خبر معصوم، یعنی خبری که از ائمه نقل شده، الا اذا وجد له شاهد من کتاب الله. به خبر واحد نمیشه عمل کرد مگر اونگاه که پیدا بشه برای او شاهدی از قرآن او من سنت المعلومه. خبر واحد زنی وقتی حجته که یا شاهدی از قرآن داشته باشه و یا از خبر متواتر. و تدل على المنع عن العمل بالخبر الواحد المجرد عن القرینه، پس دلالت میکند بر منع از عمل به خبر واحد مجرد از قرینه. مثل ما ورد فی غیر واحد من الاخبار، مثل این که در بسیاری از اخبار چنین وارد شده، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیامبر فرمودند ما جاءکم عنی مما لا یوافق القرآن فلم اقوله. حضرت فرمودند هر روایتی که از من صادر شد مخالف با قرآن بود من او رو نگفتم. اینجا باز وسائل، بله اینجا کافی آدرس میده، ما هم بله کافی جلد یک صفحه 69، البته این حدیث در وسائل جلد 18 صفحه 79 هم هستش. و قول ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، امام باقر امام صادق چنین فرمودن، لا یصدق علینا الا ما یوافق کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله، تصدیق نشود بر ما، یعنی نسبت به ما داده نشه مگر حدیثی که موافق کتاب خدا و سنت قطعی پیامبر می باشد. ایشون هم وسائل شیعه آدرس دادن، ما هم وسائل شیعه یاد داشت کردیم. بله. و قوله علیه السلام، حدیث دیگه، اذا جاءکم حدیث عنا فوجدتم علیه شاهدا او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده ثم ردوه الینا حتی نبین لكم. حدیثی از ما صادر شد اگر یک شاهد یا دو شاهد، یک قرینه و دو قرینه از قرآن داشت، حدیث رو عکس کنید، و الا فقفوا عنده، و الا توقف کنید، ثم ردوه الینا، به خود ما برش گردونید، حتی نبین لکم، تا اینکه ما برای شما توضیح بدیم. اصول کافی جلد دوم صفحه 222 بله من نوشتم اصول کافی جلد یک صفحه 222، فکر میکنم همین جلد یک هم باشه، اینجا جلد دو صفحه 222 آدرس داده. خیلی. در روایت ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، میگه از امام صادق سوال کردم عن اختلاف الحدیث، احادیث با هم مختلف میشن، یرویه من نسق به و من لا نسق به، حدیث رو ثقه و ضعیف نقل میکنه، چه کنیم؟ قال اذا ورد علیکم حدیثون، روایتی وارد شد، فوجدتم له شاهدا من کتاب الله، شاهدی از قرآن داشتین، او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله، فخذوا به، روایت رو قبول کنید، روایتی که قرینه از قرآن یا از سنت پیامبر داشت، و الا فالذی جاءکم به اولا به، و الا اون کسی که روایت رو نقل کرده خودش اولای به اون روایته، اون کسی که نقل کرده به خودش بگید تو برو خودت عمل کن، ما به این روایت عمل نمی کنیم. کافی جلد یک صفحه 69. بله وسائل شیعه ما چطور؟ بله من لا، حالا اون اسقو یا نسقوش فرق نداره، من نسق بهی و من لا نسق به، حدیث رو روایت میکنه کسی که ما بهش اطمینان داریم و کسی که اطمینان نداریم، یعنی حدیث صحیح و ضعیف، راوی صحیح راوی ضعیف حدیث رو نقل میکنن، چه کنیم حدیث و روایت رو؟ امام میفرماین عرضه بدارید بر کتاب خداوند و سنت پیامبر. اینجا کافی آدرس داده، حدیث رو در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 78 حدیث 11، همچنین بهار الانوار جلد دوم صفحه 243 حدیث وجود داره. و قوله علیه السلام ل محمد ابن مسلم ما جاء به من روایت من ورد او فاجر یوافق کتاب الله فخذ به، امام میفرمایند هر روایتی رو که آدم عادل یا فاسقی آورد موافق قرآن بود فخذ به، عمل بهش بکن. و ما جاء که من روایت برد او فاجر، روایتی رو که آدم خوب یا بد روایت رو آورد صحیح یا ضعیف، یخالف کتاب الله، مخالف با کتاب الله بود، فلا تأخذ به، اون روایت عمل نکن. معلوم میشه خبر ظنی موافق حجته، و الا خبر ظنی موافق قرآن قرینه از قرآن داشته باشه حجته، و الا حجت نخواهد بود. بله ما هم نوشتیم حدیث بهار الانوار جلد دوم صفحه 244 چون همین آدرس داره. و قوله علیه السلام ما جاءکم من حدیث لا یصدقه کتاب الله و هو باطل، حدیثی که کتاب الله مصدق و قرینه برش نباشه این باطل هستش. حدیث بله مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 186 هستش. و قول ابی جعفر علیه السلام، امام باقر فرمودن ما جاءکم عنا، هر حدیثی که از ما صادر شده، فإن وجدتموه موافقا للقرآن، اگر موافق با قرآن باشه فخذوا به، و ان لم تجدوه موافقا فردوه، ردش کنید، و ان اشتبه الامر عندكم، اگر مشتبه شد فقفوا عنده، توقف کنید، و ردوه الینا، به ما برش گردونید، حتی نشرح من ذالک ما شرح لنا، شرح بدیم برای شما اون چی که برای ما شرح داده شده، یعنی اون چی که سینه به سینه از پیامبر برای ما رسیده، یا اون چی که به توسط الهام و اشراق ما به دست آوردیم برای شما هم توضیح بدیم. بله باز آدرس همین آدرس بسالشوی جلده هستش. و قول صادق علیه السلام، امام صادق فرمودن کل شیء مردود الی کتاب الله و سنه، هر شیء هر روایتی رو باید ردش کنید به کتاب الله و سنت قطعیه، و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، هر حدیثی که موافق با قرآن نباشه پس او باطل هستش. کافی جلد یک صفحه 69. و صحیحه هشام ابن الحکم، صحیحه هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام، لا تقبلوا علینا حدیثاً الا ما وافق الكتاب و سنه، قبول نکنید حدیثی رو مگر حدیثی که موافق با قرآن و سنت باشه، او تجدون معه شاهدا من احادیث المتقدمه، یا پیدا کنید برای شاهدی از احادیث گذشته قطعیه ما، فان المغیرة ابن سعید لعنه الله دست فی کتب اصحاب ابی، مغیرة ابن سعید امام صادق می فرماین دست برده است و تحریف کرده است در کتابهای اصحاب پدرم در کتاب های اصحاب امام باقر احادیث لم یحدث بها ابی، احادیث رو نقل کرده که حدیث نکرده به این احادیث پدرم. فاتقوا الله، از خدا بترسید. ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا، قبول نکنید بر ما، یعنی جز از ما ندونید، منصوب به ما ندانید حدیثی را که مخالف قول خداوند و مخالف سنت قطعیه پیامبر باشد. در آدرس بهار الانوار جلد 3، شما اگر برای تحقیقات بیشتر رجال کشی صفحه 244 حدیث 399 رو مراجعه بفرمایید. دو سه تا حدیث در رابطه با مغیرت ابن سعید چی هست، چی کار کرده، نظریاتش چی بوده، آدم کذابی بوده در زمان امام باقر که احادیثی جعل میکرده. روایاتی در قطعش داریم از امام صادق، از حضرت علی ابن مسرزا علیه الله خود تحییت و ثنا، روایاتی در قطع عرض کنم که مغیرت ابن سعید داریم. رجال کشی صفحه 224 حدیث 399. ول اخبار الوارده تو فی طرح الاخبار المخالفه للكتاب و السنه ولو ما عدم المعارضه متواترتون جدا، اخباری که وارد شده در افکندن و باطل بودن و طرح کردن اخبار مخالف با کتاب و سنت، ولو معارضم نداشته باشه، اگر خبری مخالف کتاب باشه طرحش کنید، این اخبار متواتر هستن جدا. اخبار متواترن، مفید قطع هستن. این روایات میگن هر خبر زمینی که عرض کنم که قرینه از کتاب و سنت داشت بهش عمل کنید، اگر قرینه نداشت و مخالف کتاب و سنت بود باید او رو طرح نمود. وجه الاستدلال بها، تا اینجا روایات رو مرحوم شیخ انصاری ذکر کرد. شیوه استدلال به روایات هم تقریبا معلوم شد، ولی ایشون بیان مفصل تری دارن که با این بیان میخوان از همه این روایات یه برداشت کلی برای مدعای قائلین به عدم حجیت خبر واحد رو مطرح بفرمایید. قبل از بیان اصل استدلال یه مقدمه کوتاه رو اشاره می‌کنم. مقدمه این است که روایات مخالف با قرآن حداقل دو قسم است. یک قسم روایاتی که تباین کلی و تنافی 100% با قرآن دارد. مثلا فرض کنید عالم فرض قرآن میگه صلات الجمعه واجبته، یک حدیث بیاد اینجوری عنوان کنه بگه صلات الجمعه حرام، این یک نوع مخالفت با قرآن، مخالفت کلی و 100% و سریع. قسم دوم مخالفت با قرآن نه به نحو تباین، بلکه به صورت مخالفت جزئی با ظاهر قرآن. باز فرض کنید قرآن میگه اکرم العلماء، یک حدیث بیاد بگه لا تکرم الفساق، اینم مخالف با قرآنه، ولی مخالفت به نحو عام و خاص است. قرآن میگه همه علما رو اکرام کن، خبر واحد میگه عالم فاسق رو اکرام نکن. خوب دقت کنید، مخالفت با قرآن از قسم اول بسیار کم، حتی راویان کذاب که میخواستن دروغ ببندن به پیشوایان دینی، هیچ وقت نمی آمدن روایتی رو جعل کنن که 100% با قرآن مخالف باشه. چون اگه همچه حدیثی رو جعل می کردن زود مچشون باز می شود، مردم قبول نمی کردن، زود می فهمیدن با قرآن مخالفه. لذا کذابین هم حدیث مخالف با قرآن اگه میخواستن جعل کنن از قسم دوم بود، یعنی قرآن عام بود، اونا فوراً یه خاصی رو مطرح میکردن در کنارش. مثلا قرآن میگه به ظلم کمک نکنید، کمک به ظلم حرامه، فوراً حدیث جعل میکردن، مگر این که ظالم حاکم باشه، که اهل سنت زیاد دارن از این احادیث. اگه ظالمی حاکم وقت باشه و خلیفه وقت، با اون نمیشه مخالفت کرد، ولو ظلم کنه، ولو سنت رسول الله رو تغییر بده، باید هرچی گفت بگیم چند شد. خب این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه اصل استدلال، مستدل میگوید شکی نیست ما روایات زیادی داریم که با ظاهر قرآن مخالف، ظاهر قرآن عامه، این روایات خاص، این که شکل. از این طرف ما روایاتی داریم که میگه خبر مخالف قرآن رو ترک کن، بهش عمل نکن. بعضی گفتن مراد از مخالفت که خبر مخالف رو ترک کن، یعنی خبر و حدیثی که با قرآن تباین کلی داشته باشه. ولی ما میگیم نه، این حرف درست نیست. ما کم داریم و بسیار انگوش شمار از خبری که تباین کلی داشته باشه با قرآن، حتی کذابین این کار رو نمی کردن. پس ما نمیتونیم این همه روایات رو که میگن خبر مخالف قرآن باطل است حمل کنیم در مورد اندک. نتیجه این که میگیم مفاد این روایات این است هر خبر مخالف با قرآن باید طرح بشه. چه مخالفت؟ مخالفت تباینی باشه یا مخالفت عام و خاصی؟ فرق نداره. فقط در اینجا یک مورد رو ما استثناء میکنیم و اون مورد جاییست که خبر مخالف قرآن باشه، مثلا قرآن عام است خبر خاص باشه، ولی خبر قطعی باشه، خبر متواتر باشه، اونجا خبر قطعی حجته و قرآن رو تخصیص میزن. اون مورد قبول. و الا بقیه اخبار که مخالف با قرآن باشن حجت نمی باشن. و اکثر اخبار آحاد و اکثر اخبار ظنی با قرآن مخالفت دارن. بین قرآن عام اونا خواستن یه قیدی به قرآن زدن، یه جوری قرآن رو بیان کردن که مخالف با قرآن. پس بنابراین نتیجه این که اکثر اخبار آحاد ظنی چون مخالف با قرآن هستن حجت نمی باشن. اینم بچه استدلال. ممکنه در جواب یه چیزای همینجا به ذهنتون برسه، شما گفتین اکثر پس بعضی از اخبار آحاد ظنی مستدل میخواد بگه اگر مخالف کتاب نباشه حجت هست، اونا حرفاش در مقام جواب میاد. حالا اصل استدلال رو دقت بکنید، جوابش خواهد داشت. وجه استدلال به ها، وجه استدلال به این اخبار، ان من الواضحات، اون چی که واضح و روشن است، ان الاخبار الواردت عنهم، اخباری که از ائمه معصومین وارد شده صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، فی مخالفت ظواهر الکتاب و سنه فی غایت الکسره. اخبار زیادی داریم مخالف با ظاهر کتاب و سنت قطعی پیامبر است. و المراد من المخالفت للکتاب، مراد از مخالف، مخالف به نحو تباین نیست. و المراد من المخالفت للکتاب، مراد از مخالف بودن با کتاب، فی تلک الاخبار ناهیه، در این اخباری که الان خوندیم که ما رو نهی میکنن عن الاخذ به مخالفت الکتاب و سنت، ما رو نهی میکنن از اخذ به خبر مخالف با کتاب و سنت، مراد از اون مخالفت با کتاب لیست هی المخالفت على وجه تباین الکلی، نمی باشد مخالفت بر وجه تباین کلی. بگیم مراد از این اخبار این روایتی که 100% با قرآن مخالف بود طرحش کن، به حیث یتعذر او یتعثر الجمع، به جوری که متعذر باشه، ممکن نباشه یا خیلی سخت باشه جمع بین قرآن و بین این روایت. نه، مراد از اخبار مخالف با کتاب خبر مخالف به نحو تباین کلی نیست. چرا؟ اذ لا یستر من الکذابین علیهم ما یباین الکتاب و سنه کلیتا، زیرا حتی صادر نمی شود از کذابین بر ائمه معصومین خبری که مباین با کتاب و سنت باشه بالکل و صد درصد. اگر از کنم کذابی هم چه خبری رو بگه فورا دروغ رو می فهمن، مچش باز میشه، میگن بابا قرآن میگه صلات الجمعه واجبه، تو میگه امام صادق گفته صلات الجمعه حرامه، به حرف رو نزن. اذ لا یصدقهم احد فی ذلک، زیرا هیچ کس اون کذابین رو تصدیق نمی کند در این مخالفت به نحو تباین با کتاب و سنت. فما کان یستر من الکذابین من الکذب، پس اون چی که صادر می شد از کذابین از کذبشون، لم یکن، نبود الا نظیر ما کان یرد من الائمه، نبود مگر نظیر اون اخباری که وارد می شد از خود ائمه صلوات الله علیهم فی مخالفت ظواهر کتاب و سنت، در مخالفت با ظواهر قرآن و سنت. یعنی کذابین هم همون نوع خبرهایی رو میگفتن که نظیر اخباری که خود ائمه معصومین میگفتن. قرآن عام بود، ائمه معصومین یک قید میزدن، یک استثناء کنارش میآوردن. قرآن مطلق بود، ائمه معصومین مقیدش میکردن، یک قید ذکر میکردن. کذابین هم همین کار رو میکردن. پس بنابراین نتیجه این که مراد از مخالفت با قرآن یعنی اخباری که ولو به نحو عام مخاص مخالف با قرآن باشه. فلیس المقصود من عرض ما یرد من الحدیث علی الکتاب و السنه، پس نمی باشد مقصود از عرض داشتن اون چی که وارد می شود از احادیث بر کتاب و سنت، الا عرض ما کان منها غیر معلوم صدور منه. از این فلیس المقصود، از این قسمت عبارت میخوان یه مورد رو استثناء بزنن، میخوان بفرماین خبر معلوم الصدور، خبر قطعی اگر مخالف با ظاهر قرآن هم باشه حجته، چون خبر قطعی هستش و قرآن رو تخصیص میزنه. مقصود ما اخباری است که زمینی باشه. فلیس المقصود، پس نمیباشد مقصود از عرض داشتن اون اخباری که وارد میشود، اون که وارد میشود از حدیث در کتاب و سنت، مگر عرض داشتن اون احادیثی که کان منها میباشد از اون احادیث غیر معلوم صدور عنهم، احادیثی که معلوم صدور نیست، ظنی هستن. تازه احادیث ظنی و انه ان وجد له قرینه و شاهد، خود روایات میگفتن احادیث ظنی اگه قرینه و شاهد معتمدی داشتن فهوبه حجتن، و الا فلیتوقف فی، و الا توقف می شود در این خبر ظنی. پس خبر ظنی که قرینه مطابق از قرآن و سنت داشته باشه حجته، و الا فلیتوقف فی، درش توقف می شود. لعدم افادته العلم به نفسه، چون این خبر ظنی مفید علم نیست به نفسه، و عدم اعتزادهی به قرینه معتبره، از این بر کمکم نمیشه به یک قرینه معتبر، قرینه معتبر هم نداره، پس بنابراین خبر ظنی به نفسه حجت نمیباشد. دو تا نکته در پایان ذکر میکنم، نیاز به توضیح نداره، عبارت میخونیم. نکته اول، ثم ان عدم ذکر الاجماع و دلیل العقل من جمله قرائن الخبر في هذه الروايات، یک عبارتی رو قبلا از مرحوم شیخ نقل کردن، مرحوم شیخ فرمود خبر واحد ممکنه قرینش قرآن باشه، ممکنه قرینش سنت باشه، ممکنه قرینش اجماع و دلیل عقل باشه. می‌فرمایند تو این روایات اسمی از اجماع و دلیل عقل به عنوان قرینه برده نشود، اشکالی نداره، اجماع برمیگردد به همون سنت و دلیل عقل هم برمیگردد به دلیل شرعی، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. ثم ان عدم ذکر الاجماع، این که اجماع و دلیل عقل از جمله قرائن خبر در این روایات ذکر نشد، در این روایاتی که خوندیم فقط قرینه کتاب و سنت بود، اجماع و عقل قرینه نبود. کما فعله الشیخ فی العده، چنانچه شیخ در کتاب عدهش اجماع و عقل را قرینه بر خبر واحد گرفته، چرا در این روایات اجماع و عقل نبود؟ لان مرجعهما الى الکتاب و السنه، بازگشت اجماع و دلیل عقل هم به همون کتاب و سنته. اما اجماع به سنت برمیگرده واضحه، اجماع همون اتفاق العلماست که حاکی از قول معصوم باشه، پس میشه سنت. اما دلیل عقل چطور به شرع و به سنت برمیگرده؟ چون کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع کما یسر و به تعمل. یک نکته. نکته دوم، و یشیر الی ما ذکرنا. ما یک قید زدیم، ما گفتیم که خبر مخالف با قرآن اگه قطعی و صدور بود حجته. این از کجا میفرمان معید داریم؟ یشیر الی ما ذکرنا، و اون چی که ما ذکر کردیم که گفتیم خبر اگر غیر معلوم و صدور باشه حجت نیست. من ان المقصود، اون چی که ما ذکر کردیم این بود، مقصود از عرضه خبر بر کتاب و سنت هو فی غیر معلوم صدور، خبر غیر معلوم و صدور باید عرضه بر کتاب و سنت بشه، و الا خبر معلوم و صدور قطعا حجته. این معید ما بر این مسئله تعلیل العرض فی بعض الاخبار، در بعضی از روایات علت ذکر شده چرا روایت رو به قرآن عرضه کنی. امام فرموده چون بر ما دروغ زیاد بستن، خبر قطعی خبر متواتر دروغ نمی باشن. این تعلیل العرضه، علت آورده شده است عرضه داشتن به قرآن در بعضی از اخبار به وجود الاخبار المکذوبه. بین که اخبار دروغی در ضمن اخبار امامیه وجود دارد. خب خبرهای دروغی در کدوم خبر هاست؟ در خبرهای ظنی است. خبرهای قطعی دروغ نیستن، خبر متواتر خبر دروغ نمیشه، خبر متواتر مفید قطع و مفید علم خواهد بود. پس بنابراین اخبار رو عرضه کنیم بر کتاب، یعنی باید اخبار ظنی رو بر کتاب عرضه کنیم نه اخبار قطعی را. خب روایات تمام شد، بحثشون از اجماع سیاسی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.